الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله اوامر رسید به مسئله مره و تکرار. آیا امر دلالت می کند بر این که یک بار این طبیعت انجام شود یا دلالت می کند بر تکرار طبیعت؟ گفتیم این مسئله دو مقدمه دارد که باید به اون اشاره کنیم و بعد بریم سراغ اصل مسئله. مقدمه اول این بود که بس در هیئت است یا ماده، آیا دلالت بر مر و تکرار کانونش هیئت صیغه امر است یا ماده امر؟ گفتیم ظاهرا مرکز بحث هیئت نه ماده است، برای اینکه مر و تکرار از کیفیات طلب است و دال بر طلب هیئت است. بله، طلب طبیعت، ولی طلب یه بار طلب میکنه یا دو بار طلب میکنه؟ بنابراین طلب کردن هیئت باید دلالت بر یه مرتبه و دو مرتبه کنه. طبیعت که طبیعته، من طبیعت رو یه بار میخوام یا طبیعت دو بار میخوام یا طبیعت سه بار میخوام، طبیعت یه چیز ثابتیه. خواستن و کیفیت خواستن و تعداد خواستن و مقدار خواستن، اینا از بند و بیل خواستنه، بنابراین اینا کیفیاتی است عارض است به طلب، و طلب است که دلالت میکند بر مسئله مر و تکرار. یه نکته که دیروز بحثش رو تکرار نمیکنم. و اما نکته دوم این است که بعضی ها میگن بین این مسئله و مسئله اجزا یه نوع ارتباطه. اگر قائل به اجزای عوامل باشیم همون یه مرتبه کافیه، اگر قائل به اجزا نباشیم تکراره. پس تکرار لعدم الاجزایه و مره للاجزای، بنابراین یه حلقه ارتباطی هست بین مسئله مر و تکرار و اجزا و عدم الاجزا. این یه تصور باطلی است که برای بعضی شاید پیدا شده. و الانصاف انه لا ربط بین المسئلتین، این دو مسئله در طول همان، حتی در عرض هم نیستن. مسئله اجزا میگه اگر مأمور به اتیان کردیم، الاتیان للمأمور به علاوه چه هل یقتضی الاجزا ام لا، مأمور به رجا آوردیم، آیا مجزی است یا نیست؟ این مسئله اجزا. اما مانحنفی بس در این است مأمور به چیه؟ یه باره، دوباره، ده باره؟ فعلا بحث در خود مأمور به میکنیم. مسئله اجزا بعد از فراغ از تشخیص مأمور به. مأمور به یکی بود، دوتا بود، دهتا بود، هرچی بود انجام دادیم. حالا هل یقتضی الاجزا؟ اولا یقتضی الاجزا. پس اول بحث مر و تکرار انجام میشه و مأمور به مشخص میشود، بعد که مأمور به مشخص شد میگیم اتیان المأمور به علاوچه هر یوجب الاجزاء اولا، اون مسئله در طول اینه و بعد از اینه، ربطی به هم نداره. خلاصه این است، احدهما یعنی ما نحنفی بحثی است در تشخیص مأمور به، و اما مسئله اجزا بحثی است در این که بعد از آن که مأمور به او شناختیم و اتیان علاوچه کردیم آیا مقتضی اجزا هست یا نیست. فلا ربط بین المسئلتین. مأمور به شناختی است مرس یا تکراره؟ طبیعته. بسیار خوب، پس شما نه قائل به مرید نه قائل به تکرارید، بلکه قائل به طبیعتید. معمولی که حالا شناختید بحث میکنیم که اگر طبیعت رو به جا آوردیم اجزا هست، یعنی اون مسئله دنبال این مسئله است. بعد از آنی که این مسئله صاف شد، معلوم شد معمول به طبیعت است و از این مسئله فراغت پیدا کردیم، اون وقت صحبت این میشه اگر طبیعت و علاوچه به جا بیاریم هل یوجب الاجزاء او لا یوجب الاجزاء، اون فرع بر این مسئله بعد از این مسئله است، در طول این مسئله است. خب این دو مقدمه که معلوم شد، بریم سراغ ذل مقدمه. وان این است که بالاخره امر دلالت بر مره میکند یا تکرار. مشهور و معروف همونطور که گفتند این است که لا تدل علی المره، لا یدل علی المره و لا یدل علی التکرار، بل یدل علی الطبیعه. دلالت به اصل طبیعت میکنه، منتها طبیعت هم تحصل به فرد واحد، طبیعت با یه فرد حاصل میشه، نه این است که دلالت بر مره کردی بر فرد کردی، نه دلالت بر طبیعت کردی، طبیعت هم یحصل به فرد واحد. دلیلشون هم این است که میگن تبادر همین میشه، یو تبادر منه طلب طبیعه، هیئت دلالت بر طلب داره، ماده هم دلالت بر طبیعت داره، بنابراین مجموعش این می شود که طلب و طبیعه، نه مره‌ای درش هست و نه تکراری، و اینها را از خارج باید فهمید. این خلاصه دلیل قائلین به دلالت بر طبیعت للمره و للتکرار. ولیکن عقیده ما این است که این مشهور درست نیست. الحق ان الامر تدل على المره يدل على المره، ما معتقدیم هم دلالت بر مره میکنیم. چرا؟ به مقتضی اطلاق و مقدمات الحکمه، مقتضای اطلاق، مقتضای مقدمات حکمت است. مولا در مقام بیان بوده، وقتی در مقام بیان باشه مقام اهمال و اجمال نیست، از عبد خواسته. حالا که خواسته نمیشه بگیم مهمل است، حالا که خواسته آیا یه مرتبه خواسته یا بیشتر خواسته است؟ در چنین جایی ببینیم کدام یحتاج الى معونت زائده، یه مرتبه که لا یحتاج الى معونه، یه مرتبه که قدر مسلمه، اونی که احتیاج به معونه زائد دارد و بیان زائد تکرار است، و چون مولا بیان زائدی نکرده بنابراین لابد مراد مولا مره بوده است. نتیجه این شد ولو دلالت بر طلب طبیعت میکنه، ولو طلب طبیعت که مبهم نی، طبیعت یوجد فی فرد و یوجد فی افراد، مولا هم در منام بیان بوده. حالا اگر مولا اراده کرده که این طبیعت شما در یه فرد به جا بیارید، لا یحتاج الى بیان زائد، بیان زائدی لازم نیست. اما اگر مولا بیش از یه فرد میخواد، یحتاج الى بیان زائد، و چون در مقام بیان بوده و بیان نکرده، مقدمات حکمت ایجاب میکند که یه فرد بیشتر مراد نبوده. پس تدل و یدل علی المرء. صحبت اطلاق مولا در مقام بیان بوده یا نه؟ ببینید، طبیعت به یه بار حاصل میشه، به ده بارم حاصل میشه. مولا در مقام بیان بوده، نگفته به یه بار، نگفته به دو بار، نگفته به سه بار. لابد مراد مولا همون یه بار بوده. بیش از یه بار اگر بود، یحتاج للبیان بود، و چون بیانی نکرده پس یه بار بیشتر نمیخواهد. اینم مثل این است که میگوید مثلا کسی به دیگری میگوید مولا گفته است اینجا را مثلا شما شستشو کن، شستشو میکنه، بعد میگه یه بار دیگه هم شستشو کن، میگه چرا؟ مولا گفته شستشو کن، اگر بیش از یه بار بود میباید بگه، اگر بیش از یه بار بود میباید بگه، نگفته. بله، طبیعت یوجد به فرد و یوجد به صد فرد. طبیعت به هر دو موجود میشه، به یه فرد موجود میشه، به ده فرد هم موجود میشه. طبیعت یوجد به کلیه ما، در مقام بیان هم بوده. اگر به یه فرد ایجاد بشه، لا یحتاج الا بیان، اما بشه یه فرد یحتاج الا بیان. پس چرا شما نمیگید ام دلالت بر مره میکنه؟ چرا میگید دلالت بر طبیعت میکنه؟ به حسب دلالت وضعی حق با شماست. ماده دلالت بر طبیعت، هیئت دلالت بر طلب. به حسب دلالت وضعی لفظیه بیش از طلب طبیعت نیست. اما به حسب مقدمات حکمت چی؟ غیر از دلالت وضعی لفظیه ما یه چیزی داریم به نام اطلاق و مقدمات حکمت. احسن، ایجاد بشه به مرت. این ایجاد انواعی داره، یکیه، دوتاست، دهتاست، به کدامش ایجاد کنه؟ میگه هر کدامش میخوای، یعنی یه مره هم برای تو کافیست. به هر حال دلالت وضعی لفظی حق این است که دلالت بر بیش از طبیعت نداره. هیئت دلالت بر طلب، ماده دلالت بر طبیعت، بیش از اینی. اما با مقدمات حکمت ما بیش از اون به دست می آوریم. بحث ما در مقدمات حکمت. نه، تبادل در معنی وضعیه لفظیه است. تبادل مربوط به مقدمات حکمت نیست. هر وقت گفتن تبادل یعنی وضع لفظ. مقدمات حکمت یه چیز غیر وضع لفظ است. مولایی در مقام بیان بوده است و چنین چیزی احتاج الى غیر زائد بوده و نگفته، و بنابراین علی ذلک زائد بر یکی منتفی است. بگذرم. و ها هنا امورن چرا از نظر وضع میگن مجمله؟ برای اینکه واضح دلش خواسته است مجمل وضع کنه. خب واضح اینجا دلش خواسته؟ نه، اتفاقا در این گونه موارد اجمال مطلوب است. در بعضی از موارد مطلوب اجماله و تفصیل باید از قوائن دیگر استفاده بشود. واضح هم وضع کرده، برای همین اجمال طبیعت و بیش از اون ولادت نداره. و هاهنا امورون، در اینجا چند نکته هست، بریم سراغ این نکته ها. بله نتیجه داره، فرق بین حرف ما و آقایون همینه. اگر دفعه دوم میخواد به جا بیاورد مطلوب نیست، نمیتونه قصد ورود کنه. حالا میرسیم حالا اموران، تو این امور میاد، یه حرفایی که شما میزنین میاد، عجله نکنی. اما امر اول درباره معضله هست که در بحث اوامر نواهی پیدا شد، و آن این است، ما میگیم امر دال بر طلب طبیعته و طبیعت به یه فرد حاصل میشه، اما در نواهی نمیگیم، در نهی هم به ترک واحد حاصل بشه. اگر گفته لا تشرب الخمر، یه خمر رو ترک بکند کافیه. چرا میگه همه خمرها؟ همان گونه که در ناحیه وجود قائلی است، قائلی یک وجود کافی است برای وجود طبیعت، در ناحیه عدم هم قائل باشید یک عدم کافی است برای عدم طبیعت، برای اینکه وجود و عدم قرینه یک دیگرند. کما ان طبیعت توجد به وجود واحد، تنعد ما به عدم واحد. چرا در نهی میگن همه افراد ترک بشه، در عام میگن این طبیعت توجد به وجود واحد، ولی در نهی این مسئله رو نمیگن، میگن تمام خمرها رو باید ترک کرد، تمام نمیدونم غیبت ها رو باید ترک کرد، تمام سرقت ها رو باید ترک کرد. اما در نماز نمیگن همه نماز ها رو بخون، یه نماز، همه غسل ها رو بجا، یه غسل، یا مثلا کفاره بده، یه کفاره. در ناحیه وجود نمیگن، در ناحیه عدم میگن. مل فرق بین هما، عجله نکنید، حالا من فرقایی که گفتن میگم، اگر چیزی باقی مون بگید. چهار جواب از این اشکال مهم داده شد. جواب اول همون جواب معروفه، جواب معروف این است که این خاصیت وجود عدم است. خاصیت وجود این است که به یه وجود، به یه فرد حاصل میشه، اما خاصیت عدم این است که به یه فرد معدوم نمیشه. تمام افراد باید منعدم بشود تا معدوم بشه. پس اگر مولا طلب کرد مثلا صلات را، با یه صلات حاصل میشه، اما اگر نهی کرد از شرب خمر، با ترک خمر حاصل نمیشه، تمام خمار باید ترک بشه. این همون چیزیست که از معادم و قبل از معادم تو گوش همه ما کردن، به اینکه خاصیت وجود عدم همینه، وجود طبیعت حاصل میشه به فرد، ولی عدم طبیعت حاصل نمیشه مگر به انعدام جمعی افراد. این خاصیت وجود عدمه. پس اگر میبینیم در باب نواهی همه رو میگیم، در باب اوامر یکی و کافی میدانیم، این خاصیت از وجود عدم در آمده. و اما فیه اشکالان واضح این حرف، ولو اینکه تا به حال ما مسلم می دانستیم و در گوش ما بوده، اما این درست نی؟ برای اینکه ما معتقدیم کلیه طبیعی به تعداد افرادش وجود داره و به تعداد افرادش عدم، مخصوصا میگن نسبت طبیعی الى افراد، نسبت الاباء الى الابناء، لا نسبت ابن واحد، الى ابنا متعدده، در فلسفه معروف نسبت طبیعی الى افراد نسبت الاباء الى الابنا، لا اب واحد الى ابنا متعدده. معنی این جمله چیه؟ معنیش این است که کلیه طبیعی به تعداد وجودات، به تعداد افرادش وجود داره و در مقابل این وجودات عدمات. این طبیعی 10 وجود داره، در مقابل 10 وجود 10 عدم داره. زید یه وجود طبیعیه، امر یه وجود دیگر است، بکر یه وجود دیگر است. در مقابل وجود زید یه عدمه، در مقابل وجود امر یه عدمه، در مقابل وجود بکر یه عدمه. اینا رو میگن چی؟ میگن عدم بدیل. عدم بدیل یعنی عدم نقطه مقابل وجود. عدم و زیدن عدم مضاف هم هست، عدم مطلق نیست که لام ایزه فل عدم. عدم زید، عدم عمر، عدم بک، وجود زید، وجود عمر، وجود بک. طبیعی گاهی متجلی در زید میشه، گاهی متجلی در عمر میشه، گاهی متجلی در بک میشه. عدمش متجلی در عدم زید میشه، در عدم عمر میشه، در عدم بک میشه. وقتی کلیه طبیعی به تعداد افرادش وجود داره و به تعداد افرادش عدم داره، در ناحیه وجود میگید یکی کافیه، در ناحیه عدم هم بگید ترک یه خمر کافیه. چرا نمیگید؟ وجود هم وجود مطلقه، پس بگه تمام وجودات به جا بیاره. اگر عدم عدم مطلقه، وجود هم وجود مطلقه. اگر معنیش این از کلیه طبیعی رو در تمام مظاهرش ایجاد کن، با تمام وجود بیاره، جنیب انسان بره همه انسان ها رو بردار بیاره. اگر کلیه طبیعی رو در تمام مظاهرش، کما این که در ناحیه وجود در یه مظهر واحد کافی میدونی، در ناحیه عدم هم در یه مظهر واحد کافی بدونی. چرا شما فرق میذارید بین الوجود و عدم، در حالی که وجود عدم بدیلان، قرینتان، بدیلان، مقابل همان، مساوی همان، ادل همان. حالا برسیم به عرض مولا. حالا اجازه بدید مثال فقهی همینه. وقتی مولا به عبد گفت صله، باید تمام مصادیق صلات به جا بیارید. شما میگه نه یه وجود کافیه. وقتی هم گفت لا تشرب الخم، یه خم کافیه. اگر گفته بود ایتینی بالخم مثلا، یه خم کافی بود. وقت گفت لا تعتنی بالخم، ترک یکی کافیه. چرا در اینجا میگه همش، در اینجا میگه یکی؟ این تفاوت از کجا پیدا شد؟ پس این راه اول که خاصیت وجود عدم است، این راه درستی نشد. و اما راه دوم، اجازه بدید من این بحث به یه جای باید امروز برسونم. راه دوم این است که بگیم، اجازه، راه دوم این است که بگیم طلب و نهی هر دو آمده از روی طبیعت ساریه، روی طبیعت مطلقه نیست، روی طبیعت ساریه است. من یه طبیعت ساریه، یعنی ساریه در جمعی افراد. در مقام طلب طبیعت و ساریتن فی جمعی افراد میخواد، در مقام نهی هم طبیعت ساریه در جمعی افراد. ولی در ناحیه وجود یه قرینه داریم که در اونجا نمیشه طبیعت ساریه، نمیتواد تمام افراد به جا بیاره، محاله. بله همه این میاه ها بیاره، همه نماز ها رو بیاره، همه انسان ها رو بیاره که نیست. چون عبد قادر نیست، قرینه قائم میشه که طبیعت ساریه در اینجا نیست. ولی در نهی طبیعت ساریه است. لا تشرب الخمر، نهی از شرب خمر کرده به صورت طبیعت ساریه، ساریه در جمعی افراد. پس هر دو اولا و به ذات اقتضای دعوت به طبیعت ساریه داشتند، ولی در ناحیه وجود چون چنین چیزی غیر ممکن است، قرینه می شود که مراد طبیعت ساریه نیست و بنابراین به یک فرد قناعت کن. اما در ناحیه عدم این ظهور به قوت خود باقی می ماند و مراد نهی از طبیعت ساریه در جمعی افراد است. پس یه قرینه خارجی سبب شد و الا اولا و به ذات هر دو یکی بودند. این طلب طبیعت ساریه بود، اونم نهی از طبیعت ساریه بود. عرض میکنم و اما جواب دقت کنید، و اما جواب میدیم. خب اگر این طور باشه در ناحیه وجودم بگید به اندازه تواناییش. چرا میگید یه بار به اندازه تواناییش در ناحیه وجود به جا بیاره، در ناحیه عدم همه رو ترک کنه، در ناحیه وجود به اندازه تواناییش. فبنان علازالک وجود عدم تفاوتی نکرد از نظر دلالت صیغه، هر دو مثل هم بود. در طبیعت وجود و افراد حاصل میشه، خب در طبیعت عدم هم افراد حاصل میشه. چه فرق میکنه؟ یه حرف اوله که خاصیت وجود عدمه. خاصیت وجود عدم از کردیم طبیعت به تعداد افرادش وجود داره و به تعداد افرادش عدم داره. اگر در طرف وجود قانعید به یه فرد، در ناحیه عدم هم قناعت به یه فرد کنید. چرا اونجا قناعت میکنید اینجا نمیکنید؟ پس این جوابم که جواب درستی نشد. ولی اینقدر نماز بخونید خسته بشید ننشینه، و اما این راه نشد. راه سوم این است که بگیم در ناحیه وجود عدم هر دو طبیعت محمله خواسته شده. در ناحیه وجود طبیعت محمله است، در ناحیه عدم طبیعت محمله است. ولی میریم سراغ مقدمات حکمت، هم در ناحیه وجود میریم سراغ مقدمات حکمت، هم در ناحیه عدم. در ناحیه وجود وقتی میریم سراغ مقدمات حکمت قائل به عمومیت میشیم، ولی امرمون دائر میشود بین عموم بدلی و عموم استغراقی. تکرار میکنم، در ناحیه وجود دلالت بر طبیعت محمله داره، در ناحیه عدم دلالت بر طبیعت محمله داره. این به حسب دلالت وضعیه لفظیه. بعد میریم سراغ مقدمات حکمت. مقدمات حکمت از این دور از هم جدا میکنه. مقدمات حکمت در ناحیه عدم میره سراغ عموم استغراقی. لا تشرب الخمر، مولا در مقام بیان بوده اطلاق داده کلامش، لا هذا الخمر ولا ذاک ولا ذاک ولا ذاک ولا ذاک ولا هیچ کدام. در ناحیه عدم عموم استغراقی از اطلاق در میاد، اما در ناحیه وجود یدور الامر بین عموم بدلی و عموم استغراقی. مخیری بین این که یا این یا اون یا اون، یا این ما او بیا یا اون ما او بیا یا اون ما به جا بیا. ایتینی بالما عامه. و مقدمات حکمت هم دلیل بر عموم میشه، اما عموم بدلی اما هادا و اما ذک. اگر عموم استغراقی باشه یعنی همین آب و همون آب و همون آب، اما عموم بدلی باشه این آب یا اون آب یا اون آب، صحبت این است کدام یک از این دو اخف و معونتن هست در ناحیه وجود. عموم بدلی اخف و معونتن هست از عموم استغراقی، ولذا مقدمات حکمت در ناحیه وجود دلالت بر عموم بدلی می کند و در ناحیه عدم دلالت بر عموم استغراقی. این سبب شد که این دو از هم جدا شوند. میگن در مقام بیان اون چیزی که معونه بیشتر میخواهد مولا باید بیان کنه، اونی که معونه کمتر میخواهد نه. چرا؟ چون مقام بیان یحتاج الی بیانه. اونی که اخف و معونتن هست مادامی که قرینه نباشد اونو میگیم، اونی که اکثر و معونتن هست اگر قرینه نباشد نمیگوییم اون را. خلاصه کنم، راه سوم چی شد؟ راه سوم این شد هر دو دلالت بر طبیعت مهمله می کنن، منتها مقدمات حکمت در ناحیه وجود میره سراغ عام بدلی، اما هادا اوزاک اوزاک، در ناحیه عدم میره سراغ عام استقرایی، یعنی جمعی مصادیق خمر باید ترک بشود. این راه سوم هم به عقیده ما لایخلو ان اشکار. چرا؟ برای اینکه عموم بدلی استغراقی هر دو قرینه میخوام. العموم البدلی یحتاج الى القرینه کما ان العموم الاستغراقی یحتاج الى قرینه. کی گفته از این اخف و معونت نزو هست؟ هر دو قرینه میخوام. بین این آب و اون آب و اون آب اما عطف بشه اما آدا و اما آدا با او عطف بشه یا با واو عطف بشه، هر دو قرینه میخواد. عطف به واو قرینه میخواد، عطف به او قرینه میخواد، هر دو قرینه میخواد، فرقی به هم ندارن اینا. بله میدونم. این که میگوید دلالت میکنه، دلالت میکنه با مقدمات حکمت بر مره، درست؟ ما گفتیم در نهی هم بگید مره، مره هم یه بار بگید، همون طبیعت بگید، یه مصداق میگید. چرا اونجا نمیگید؟ چرا؟ ها این ادعاست. چرا اونجا مره نمیگید؟ اینجا میگید، اینجا میگید یه بار کافیه، یه وجود کافیه، اونجا میگید یه عدم کافیه. هر دو ادعاست، پس نمیشه، پس نمیتوانی. ما دردمون اینجاست که مر فرق بین الاوامر و النواهی. این مسئله را همه در اعماق ذهنشون پذیرفتن عمل میکنن. در میان عقلا هست، موالی عرفیه هست، شرع هست، که وقتی گفتن نکن یعنی همه مصادیق، وقتی گفتن انجام بده یعنی مستا. من چه این تفاوت چیه؟ بله ها، این وجدان از کجا پیدا شده است؟ از لفظ از لفظ پیدا شده، از مقدمات حکمت پیدا شده است. خدادادی و شردادی از کجا است؟ الا اجازه بدید. و اما هنا طریق رابه، طریق رابه حق در طریق رابه است. و آن این است، این تفاوت از طبیعت مصالح و مفاسد برخواسته است. این تفاوت از طبیعت مصالح و مفاسد برخواسته. طبیعت مفاسد این است که انسان همش باید ترک کنه تا نجات پیدا کنه. انسان یه خمر رو نخوره اون دومی بخوره، خب گرفتار میشه. این یه غیبت رو نکنه، یه غیبت بکنه. یه سرقت نکنه، یه سرقت بکنه. طبیعت مفاسد این است، همش باید ترک بشه. اما در مساله وقتی طبیب به مریض گفت اشرب دوا، طبیعتش این است با یه بار دوا، نه اینکه صد بار این دوا رو بخور، مگر اونجایی که تعیین میکنن. برای سیراب شدن مولا گفت اسقنی، طبیعت مصلحت این است با یه لیوان آب سیراب. این در ناحیه وجود و مساده طبیعت به واحد حاصل میشه، طبیعت مصلحت. ولی طبیعت مفسده به تمامی، ما یک قرینه دیگری میخواییم پیدا کنیم، رفتیم سراغ مصالح و مفاسد، یعنی اوامر نواهی رو رها کردیم. نمیدونم وجود آدم فرق داره؟ نه، وجود آدم فرق نداره. اون طبیعت محمله است، اون طبیعت ساری است، طبیعت ساری هم باشه فرق نمی کنه. طبیعت محمله اون ست جواب هیچ کنم به درد نمی خوره. ما میخواییم بگیم آقا مصلحت و مفسد اصلا دو نحوه. طبیعت مفاسد این است که تمامش باید ترکیش تو ما نجات پیدا کنیم. توجه دارید؟ یعنی یه قرینه خارجیه قائم شده است که عوامل رو از نواهی جدا کرده، عوامل رو برده توی بار، نواهی رو برده تو همه. هذه قرینه خارجیه من ناحیت المصالح و المفاسد و طبیعت مصلحت و مفسده است. بنابراین این که میگن از طبیعت و وجود به وجود فرد واحد و یعن عدم بین ادام جمعی، یه حال درستی نیست. یه قرینه خارجی آمده کنارش این کار درست کرده. اگر قرینه خارجی نمی آمد ما هرگز این حرفی نمی زدیم، میگفتیم طبیعت هم به جمعی افرادش موجود بشه و معدوم شدنش هم به جمعی افرادش معدوم بشه. جواب میکنی؟ ولی سیراب شدن به یه لیوان آبه، اما آتش رو بدن من نیفته تمام افراد آتش باید دور بشه، یه دونش نیفته یکی دیگه بیفته، یه سم رو نخورم سم دوم رو بخورم بازم انسان میمیره، سم باید تمامش ترک بشه، اما آب یه لیوان. این طبیعت مصلحت و مفسد این چنین است؟ گاهی نمیشه، اما موارد اغلب موارد چطوریه؟ جواب منو بدید. اغلب موارد الا ما شذ و ندر چیه؟ طبیعت مفسده باید به تمامش ترک بشود، طبیعت مصلحت به فردی حاصل میشه، قرض حاصل میشه، طبیعت حاصل میشه. شما حالا یه مصداق هم پیدا بکنین نقض کنین، این غلبه رو که نمیتونین منکر بشین، خود این غلبه قرینه است. پس نتیجه شد امر اول ما این شد، این که فرق بینی هست بین عوامر نواهی که در اونجا عوامر به یه فرد قناعت میکنن ولی در نواهی قناعت نمیکنن، این به واسطه قرینه ای از خارج درست شده. اما امر ثانی، اجازه بدیم من امر ثانی رو، مصالح مفاسد نسبی یعنی چه؟ آتش می سوزانه دیگه، همه آتش هم از بدن من دور بشه. شما میگی آتش بره ایب نداره، آتش بعدی بیاد نیست دیگه، تمام خنجرها از بدن باید دور بشه، این طبیعته. اما موقعی که شما میخواهید پاد درد میکنه یه روغن به مالی به ما به پا، تمام روغن های دنیا رو که نباید بیا به این پا به مالی، یه دونه میباید کافیه دیگه، همه جا همینیم. و هم با اجازه بدید به مقدار توان بخواهد، به مقدار توان، این که جوابش گفتیم تکلیف مالای تاق به مقدار توان بخواهد، جواب دادیم اینو، این یکی از وجوه سگانه بود جواب دادیم. و اما امر ثانی، بس در این است که اگر ما قاعده به تکرار نباشیم، هل یجوز و تکرار اولا یجوز، جوازش بس میکنیم. من میخوام دوباره نماز ظهر بخونم، امروز سر حالمو شنگول هستم به اصطلاح، سه تا نماز صبح بخونم، هل یجوز تکرار اولا یجوز تکرار؟ واجب نیست، آیا جایز هست؟ جایز نیست؟ این چیه؟ در اینجا سه قول یا سه مذهب است. سه وجه است. وجه اول این است که تکرار جایز و مطلقا واجب نی، تکرار کن تا دلت میخواد تکرار کن. وجه دوم این است که لا یجوز و مطلقا، مطلقا تکرار جایز نیست. وجه سوم این است که تفصیل بدیم که این تفصیلی است که مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه در کفایه داره. فرق بگذاریم بین اونجایی که به دفعه اول غرض حاصل بشه و اونجایی که با دفعه اول غرض حاصل نشه. اگر مولا به عبدش گفت اسقنی، بیار آب رو دهن من کن، عبدم رفت آب رو دهن اولا کرد، این غرض حاصل شد. اینجا دیگه تکرار نداره. بار دوم نمیتون لیوان آب ببره دهن مولا بذاره. بار سوم، بار چهارم میگه تمام شد، غرض حاصل شد. اما اگر گفت ایتینی ولما، آب بیار، جینی ولما آورد، غرض شربه ولی آب توی سینی جلو مولا هست، من میرم یه آب دیگه هم میام میزم بغلش، یه لیوان سوم میارم میگم، اما لیوان های مختلف آوردم، آب های مختلف آوردم، آب سرد مانند تگرگ، آب ملایم، آب شیرین، آب شور، هر چه بخواهی از هر رقم و باب هر سلیقه برد آوردن. خب میگه اینجا جایزه دیگه، چون غرض حاصل نشده. تا غرض حاصل نشه میشه تغییر تبدیلش داد، میشه چیزی بهش اضافه کرد، تکرار ایب نداره. پس میگیم لا یجوز و اجازه، لا یجوز و تکرار اونجایی که غرض حاصل بشه. غرض که حاصل شد امر ساقط میشه، اما اونجایی که غرض حاصل نشد امر ساقط نیست، هنوز امر ساقط نیست. شما یه آب دیگر، یه دیوان دیگر میاری کنار این دیوان آب اول میذاری، یجوز تکرار. حالا این سه قول یا سه وجه در نظر مبارکتون باشه تا فردا انشاءالله دربارش بحث کنیم.